وقتی به خانه رسیدم مادرم داشت قرآن میخواند. سرزده وارد شدم و شتاب زده گفتم مامان جان رضایت میخوام، رضایت نامه برای جبهه. مادرم ابتدا ابرو بالا انداخت، ولی شاید به سبب زمینهای اعتقادی و انقلابی که داشت خیلی زود موافقت کرد. شاید هم میخواست برای مدتی از محیط درگیری های کوچه و محل دور بشم. قرآن کوچکی به من داد و گفت از قرآن در هر کاری کمک میخوام، مواظب خودت باش، به بزرگترها گوش کن، دنبال بازیگوشی و رفیق بازی هم نباش و نامه هم حتما بنویس. کاغذ و قلم آورد، رضایت نامه رو من نوشتم و اون امضا کرد. صورتش رو غرق بوسه کردم، از دیگر برادران و خواهرانم خداحافظی کردم و راهی اعزام نیرو شدم. در اعزام نیرو پسر خالم سعید صلواتی و یکی دیگر از بچه های محل رو دیدم. خیلی خوشحال شدم، اما زود به یاد آوردم که مادرم گفته دنبال رفیق و رفیق بازی نباش. قبل از سوار شدن به اتوبوس جلوی اصل خانه به صف شدیم و یه دست لباس پلنگی تازه، یه قبضه کلاش، دو نارنجک و یک جفت پوسین تازه و واکس نخورده گرفتم. پوتین ها به پام گشاد بود و آزارم میداد، اما صدام در نیامد. قدم هم کمی از اصله بلندتر. سوار اتوبوس شدیم. وقتی به کرمانشاه رسیدم سر و کله سواری مدل بالا بی ام و پیدا شد و همون تنها بچه محل از جمع ما کم شد. پدرش با توپ و تشر اونو به همدان برگردوند. از اونجا همه ما داخل چند ماشین خاور اتاقدار شدیم. ماشین ها کانکس های سربسته ای داشت که بوی بد داخل اون داد میزد که این کانکس های حمل مرغ بوده. علت استفاده از این ماشین ها رو نفهمیده. 25 نفر بودیم داخل یک اتاقه که بدبو و هوای گرم و دم کرده و عرق تن بچه ها با بوی بد مرغ به گونه ای قاطی شده بود که عده‌ای همان ابتدا اوق می زدن. اما باید تحمل می کردیم. چشممان به دریچه نیمه باز سقف کانکس بود که حرکت سریع ابرها رو نشون می داد و بوی مشمئز کننده داخل اتاقه که بسته را تخلیه می کرد. حس پنهانی به من میگفت تحمل این شرایط عذاب‌آور به دلیل ناامن بودن مسیر و دور ماندن از چشم گروه های ضد انقلابیه که در چپ و راست جاده و در میان شیار کوها در کمین ما نشستند. حمل ماشین مرغ پوشش خوبی برای دور ماندن از چشم های شیطانی بود. بعد از 2 ساعت به سنندج رسیدیم. تمام بدنمون بوی مرغ میداد. به محض باز شدن در انگار وارد بهش شده بودیم. سنندج جبهه مستقیم در جنگ نبود، اما حس و حال جبهه رو داشت. اونجا هم از توطئه‌های گروهک‌های چپ و مارکسیست‌ها و وابسته به شرق در امان نبود. با این حال 2 روز انتظار برای باز شدن جاده سنندج مریوان خستگی راه رو از تنمون بیرون کرد. حزب کموله و دموکرات جاده خاکی سنندج به مریوان رو در چند نقطه بسته بود و ما باید منتظر میمونیم که نیروهای پیش رو جاده رو پاکسازی کنند. حسب شنیده ها باید هلیکوپترهای هوانیروز به کمک رزمنده های درگیر در جاده میرفتن تا کار گروهک ها یکسره بشه. روز سوم نیروهای مسئول در پادگان سنندج گفتن نیروهای اعزامی به مریوان سری سوار اتوبوس شد و این خبر یعنی پاکسازی جاده ها. معطل نکردیم و خیلی فرز و چابک همه سوار اتوبوس شدیم و با گذشتن از جاده ها شاهد آثار و بقایای درگیری مسیر سنندج مریوان بودیم. در اواسط راه از دور دست ها صدای رگبارهای پیاپی می اومد. معلوم بود که ضد انقلاب از جاده عقب رانده شده و به کوه ها و ارتفاعات دورتر فرار کردند. وقتی به مریوان رسیدیم احساس یک رزمنده آماده به کار رو داشتم که به آرزوی خود رسیده. اونجا برای من آغاز یه راه طولانی بود. از هر حیث خودم و مهیای شهادت می دیدم. وقتی در سپاه مریوان مستقر شدیم مجال پیدا کردم سریع زیر یک دوش سیار در محوطه سپاه برم و غسل شهادت بکنم. بهار سال 60 از راه رسیده بود، اما سرما و انبوه برف زمستانی مجال نفس کشیدن به زمین رو نمیداد. در محوطه سپاه مریوان 2 ماشین حامل مهمات آوردن و از ما 50 نفر خواستند که مهمات ها رو خالی کنیم. اونجا من دنبال ثواب بودم. این رو حسن مرادیان در دوران آموزش گفته بود که جبهه جای ثواب جمع کردنه. با همان حس پاک و بی تکلف که الان به احساس زلال آن روزها قبطه می‌خورم شروع کردم به پایین آوردن جعبه های مهمات. جعبه ها سنگین بودند. از سر کنجکاوی یکی از اونها رو باز کردم. گلوله خمپاره 120 میلیمتری به نظر می رسید. وزن هر گلوله بیش از 25 کیلوگرم بود. طی یک ساعت مهمات رو خالی کردیم. منتظر فرمان بعدی بودیم که کسی گفت نیروهای اعزامی از همدان که با کانکس حمل مرغ اومدن در محوطه بخدشن. اسم مرغ و کانکس که اومد دماغم از آن بوی بد پر شد. از اون موقع اسم جمع ما شد واحد کانکس مرغ. همون فرد که این اسم رو با مسمای واحد کانکس مرغ را روی ما گذاشته بود اسمش ناهیدی بود. باز هم شیطنتم گل کرد. خنده معنیداری کردم و به بغل دستیم گفتم ناهید که اسم خانومه. اون جوانی خوش سیما بود و تا حدی لاغرندام که با لهجه تهرانی زیبا حرف میزد. بچه ها همه شما به جبهه دزلی میرید. اما کار و وظیفه هر کسی متناسب با توان و تجربه اون خواهد بود. ناهیدی نگاهی به جمع انداخت و من تعجب کردم که او با یک نگاه چگونه میخواد آدمها رو با این همه تنوع در سن و سال و سواد از هم تفکیک کنه. همه جور تیپ و قیافه در واحد کانکس مرغ داشتیم. از بچه های ناز پرورده‌ای که جنگ رو در تلویزیون دیده بودن و خوششون اومده بود که به جبهه بیان تا دانش آموزانی که مشق و کتابشون رو داخل کانکس مرغ جا گذاشتن و یک آدم میانسال سیبیل کلوف که از گردن تا پشتش خالکوبی داشت و منو یاد لاتهای محل خودمون مینداخت ولی عجیب ساکت و بی حرف بود. عده‌ای هم معلوم بود که تیپ دانشجو و دانشگاهی بودند و چندان با ما کم سن سالها دمخور نبودند. در میان آنها پسرخاله هم سعید از همین طیف دانشجویان قبل از انقلاب بود. چند نفری هم کشاورز روستایی بودند که میشد حس و حالشان را از لهجه غلیظ ترکی فارسی و پوست زخیم و ترک خورده دستشان شناخت. پیرمردهای گروه هم جماعت عجیبی بودند. معلوم بود که آقای ناهیدی اونها رو راهی تدارکات میکنه. در همون اتوبوس که از سنندج میآمدیم دغدغه آنها سیگار بود که همه جا میان اتوبوس یکی از پیرمردها چای را لای کاغذ میپیچید و اسباب دود و دم خودش رو فراهم میکرد. اما از همه عجیبتر قیافه غلط انداز یک آدم کت و شلواری سفید و اتو کشیده بود که دورتر از بقیه با یک ساک در محوطه سپاه مریوان ایستاده بود. انگار به پیکنیک اومده. سیمای ظاهریش داد میزد که اهل رز نیست، اما ما غلط میپنداشتیم. بالاخره ناهیدی بعد از کلی وراندازی قد و قامت ما و چند سوال درگوشی از چند نفر ما رو به چند گروه تقسیم کرد. عمده نیروها باید در خط پدافندی دزلی بالای قله‌ها به مقابله با نیروهای عراقی می‌پرداختند. پیرمردها باید در همان سپاه مریوان و در عقبه خط مقدم کار تدارکاتی می‌کردند. چند نفر برای رانندگی انتخاب شدند. به من که رسید پرسید کلاس چندی پسر؟ گفتم سوم راهنمایی. گفت حتما ریاضیت خوبه. سری به علامت مثبت تکان دادم، اما خودم می‌دانستم ریاضیم افتضاحه. گفت تو رو با خودم میبرم برای آموزش خمپاره و دیدبانی.